با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب زکریا فصل 14. موضوع اصلی این فصل عبارت است از بازگشت مسیح موعود. فصل 14 شامل دومین قسمت از بخش آخر کتاب زکریا است. این بخش آخر یعنی فصل‌های 9 الی 14 در ارتباط با نبوت مجازات‌ها بود. اولین نبوت در فصل‌های 9 الی 11 در مورد جنبه‌های نبوتی مربوط به آمدن اولیه عیسی مسیح می‌باشد. در قسمت دوم یعنی فصل‌های 12 الی 14 به نبوت دوم اشاره می‌شود که در مورد جنبه‌های نبوتی مربوط به بازگشت عیسی مسیح است. در این آخرین فصل یعنی در فصل 14 همه چیز جمع‌آوری و به هم پیوسته می شود. نکته بسیار جالب توجه این است که در کتاب زکریا و در تمام سه بخش اصلی این کتاب یک برنامه مشخص را مشاهده می کنیم. ابتدا 10 رویا را داشتیم و سپس بخش تاریخی میانی و بخش سوم که مربوط به نبوت مجازات ها است. همیشه از جایی شروع می کنیم که قوم اسرائیل در یک زمان خاص قرار داشت و آنها معمولاً با مشکلات مشخصی روبرو بودند و آنگاه شاهد توبه قوم هستیم زمانی که به سوی خدا بازخواهند گشت و در آن هنگام روح خدا بر آنان جاری خواهد شد. تمام اینها تصاویر مناسب برای بازگشت عیسی مسیح موعود را آماده می‌سازد، چون در آن زمان آنها در ایام مصیبت عظیم می‌باشند. این آخرین فصل به تغییرات جوی و اتفاقات متفاوت اشاره می‌کند. اما همچنین از تمام برنامه‌هایی که در کتاب زکریا به ما داده شده نیز پیروی می‌کند. این بخشی است که ما را به سمت پایه‌ریزی و استقرار حاکمیت در زمان بازگشت عیسی مسیح هدایت خواهد نمود. زکریا در هر یک از این بخش‌های اصلی مردم آن زمان را تشویق کرده به آینده نگاه می‌کند و سرفصل‌های یک برنامه نبوتی را مشخص کرده است. نکات معینی هستند که بایستی در مورد این فصل به طور آشکار توجه کنیم. اولین نکته این می باشد که تمام آن به صورت نبوتی است. نکته دیگر این است که هیچ یک از آنها نبوتی نیست که در این زمان حاضر به انجام رسیده باشند. به عبارت دیگر در ارتباط با زمان آخر صحبت می کند که به حاکمیت عیسی مسیح ختم می شود. می توانید تعداد زیادی از مفسران و به خصوص افرادی که با دیدگاه ما در مورد حاکمیت هزار ساله مسیح موافق نمی باشند را پیدا کنید که تعلیم می دهند این فصل در واقع یک نبوت نیست و نبایستی به آن به طور واقعی نگاه کرد و به طور سمبولیک است و می تواند مربوط به زمان حاضر نیز باشد. اما این نوع تفکر باعث شده تفاسیر عجیبی در ارتباط با این فصل بیان شود. دو مفسر معروف که به این شیوه فکر می کنند، معتقدند که این فصل با همه توضیحات تاریخی ضدیت دارد. مطمئناً می توان سخن آنان را تایید کنیم چون چنین اتفاقی تا کنون در گذشته اتفاق نیفتادند. بنابراین می توانیم بگوییم که تمام آن نبوتی است. یعنی در هر زمانی که آن را مطالعه می کنیم، نبوتی است که به آینده نگاه می کند. تفسیر واقع بینانه تنها تفسیری از این فصل است که می تواند رضایت بخش باشد. فقط این نوع تفسیر معنای واقعی به آن خواهد داد و هر نوع تفسیر باید با متن هماهنگ باشد. در تفسیر نبوت ها و یا در تفسیر هر قسمتی از کتاب مقدس نمی توانید به متن قبل و بعد آن بی توجه باشید. همچنین باید آن قسمت را در روح و احساس تمام کلام خدا تفسیر کنید. مطلقاً نمی توانید مطالعه این قسمت را شروع کنید و آنگاه با یک تفسیر کاملاً غیر عادی که در واقع هیچ اساسی ندارد به مطالعه آن پایان دهید. من معتقدم که این فصل یکی از مهمترین متن‌های کتاب مقدس است، چون تفاوت میان تفسیر واقع بینانه یا واقعی و تفسیری که آن را روحانی یا اسرارآمیز می‌بینند و در نهایت به طور عملی آن متن را بی‌معنا می‌کند به خوبی نشان می‌دهد. تفسیر روحانی کردن از چنین متن‌هایی در نهایت آن را تبدیل به یک متن مجازی و تمثیلی یا پر از رمز و راز می‌کند که در واقع آن را کاملاً بی‌محتوا ساخته و در نهایت به جای اینکه متن را توضیح و تفسیر نموده، آن را پوچ و بیهوده می کند. اجازه دهید پیشنهادی کنم که شاید پذیرش آن برای همه قابل قبول نباشد. اگر می خواهید ببینید که دیدگاه یک کشیش که در مورد تفکرات او مطمئن نیستید چیست و می خواهید بدانید که واقعاً به چه چیزی ایمان دارد، در مورد دیدگاهش در رابطه با زکریا، فصل 14 از او بپرسید و بخواهید برایتان توضیح دهد. در این فصل متوجه می‌شوید که یک فرد واقعاً چه ایمانی دارد. بعضی از مفسرین معروف که دیدگاهی روحانی و سمبولیک در ارتباط با فصل 14 در کتاب زکریا دارند، آن را مربوط به دوران کلیسای مسیح و امروز اشاره می‌کنند. ولی حقیقت این است که تفسیر درست این فصل به هیچ وجه از چنین دیدگاهی حمایت نمی کند. چنین مفسرینی در ارتباط با این فصل به جزئیات اشاره نکرده و فقط به طور کلی از آن یک برداشت روحانی می کنند. به عنوان مثال یکی از مفسرین برجسته که دیدگاه سمبولیک و روحانی به این فصل دارد در کتابی چنین می نویسد: بنابراین آیات این فصل به هیچ وضعیت معینی اشاره نمی کند. آنها یک محاصره، یک تسخیر و اسارت و اسارتی که واقعا اتفاق افتاده باشد را شرح نمی دهند، بلکه به صورت کنایه و تمثیلی وضعیتی را که دائما در طول زمانهای عهد عتیق اتفاق می افتند شرح دادند. قوم خدا دائما مورد آزار و ستم قرار می گیرد و توسط دشمنانشان تحت رنج ها و سختی های فراوان می باشند و در نتیجه در ضعف و ناتوانی هستند، ولی همیشه باقی مانده و بازمانده ای وجود دارد که از بین نرفته و تعداد این بازماندگان نیز کم نیست. می توانید به من بگویید که واقعا منظور او چیست؟ او در واقع میگوید که نمیداند با این فصل چه کار کند. بنابراین کاری که انجام میدهد این است که به آن یک مفهوم روحانی میدهد و سعی میکند که آن را به طور کلی توضیح دهد. اجازه دهید بگویم که این فصل به صورت کنایه و تمثیل نیست و به زمانهای عهد جدید اشاره نمیکند و بازماندگانی که درباره آن در این فصل نوشته شده همان طوری که تاکنون در کتاب زکریا دیده ایم بازماندگان یهودی می باشند. بایستی بپذیریم و درک کنیم که این فصل به روز خداوند و زمان آینده مربوط است. بعضی دیگر از مفسرین این فصل را با توجه به شور و هیجان یهودیان و از یک دیدگاه تعصب یهودی تفسیر کردند که کاملا اشتباه است، چون به این واقعیت توجه نمی کنند که رد نمودن و مرگ مسیح موعود توسط یهودیان و سپس جلال و شکوه آینده اونیز نبوت و پیشگویی شده بود. اکنون بررسی آیات این فصل را شروع می کنیم. در زکریا فصل 14 آیه 1 الی 2 می خوانیم: روز خداوند نزدیک است. در آن روز خداوند قومها را جمع می کند تا با اورشلیم بجنگند. آنها شهر را می گیرند و خانه ها را غارت نموده و به زنان تجاوز می کنند و غنیمت را بین خود تقسیم می نمایند. نصف جمعیت را به اسیری می برند و نصف دیگر در میان خرابه های شهر باقی می مانند. روز خداوند نزدیک است. این سخن می تواند تیتر خوبی برای یک روزنامه باشد. همیشه تیتر یک مقاله به محتوای اصلی آن مقاله اشاره می کند و در اینجا نیز همینطور است. روز خداوند دوباره تأکید شده و نشان دهنده اهمیت آن است. در سه آیه اول در مورد آخرین محاصره شهر اورشلیم نوشته شده است. سپس در آیات 4-7 در ارتباط با آمدن مسیح موعود می خوانیم. تمام اینها را در فصل‌های دیگر کتاب زکریا نیز دیده‌ایم، ولی اکنون در این فصل از یک زاویه کمی متفاوت به آن نگاه خواهیم نمود. به عنوان مثال در ارتباط با ایام مصیبت عظیم و محاصره اورشلیم، آنچه در فصل‌های دیگر مهم بود تأکید بر روی آخرین مدت زمان ایام مصیبت عظیم بود و نجاتی که پس از آن می‌آید و زکریا آن را برای تشویق مردم نبوت کرد. اما اینجا در این فصل می‌بینیم که در واقع چقدر اتفاقاتی که در روز خداوند می‌افتد غم‌انگیز و اندوهناک هستند. آنچه یوئیل نبی گفت را مشاهده می‌کنیم که روز خداوند روز روشنی نیست بلکه تاریکی است. آن روز با تاریکی شروع می‌شود. ناامیدی و تنهایی مردم در آن ایام برای ما به سختی قابل درک می باشد. روز خداوند نزدیک است. این تیتر پیامی است که به آمدن آن روز در آینده اشاره می کند که بعد از اینکه کلیسا از روی زمین برداشته شد شروع خواهد شد. یعنی وقتی که ضد مسیح ایام مصیبت عظیم را بر روی زمین بیاورد. با اینکه مردم دنیا باور خواهند کرد که او دوران باشکوه 1000 ساله را خواهد آورد. تا کنون در تاریخ حاکمین و سیاستمدارانی بودند که وعده دوران بهتری را برای مردم دادند تا به قدرت برسند. ولی پس از قدرت یافتند هر آنچه که وعده داده بودند را از یاد بردند. ولی دانستن این واقعیت سبب نمی شود که مردم به سیاست مداران و رهبران جدیدی که معمولاً وعده قبلی را تکرار می کنند اعتماد نکرده و به آنان رأی ندهند. حقیقت این است که هیچ رهبر یا حاکمی توانایی آوردن واقعی دوران باشکوه حاکمیت 1000 ساله را ندارد به جز عیسی مسیح که روزی برای برقراری حاکمیت خود خواهد آمد. در آن روز خداوند قوم‌ها را جمع می‌کند تا با اورشلیم بجنگند. دشمن می‌خواهد دوباره شهر اورشلیم را بگیرد و این آخرین محاصره خواهد بود. در این آیات تصویری اندوهناک را مشاهده می‌کنیم. دشمن شهر را می‌گیرد. وقتی زکریا در اینجا از قوم‌ها صحبت کرده، منظور او ارتشی است که از سربازان قوم‌های مختلف تشکیل شده. امروزه در ارتش سازمان ملل سربازان کشورهای مختلف خدمت می‌کنند. در آن روز سپاهیان ملت‌های متفاوت به شهر اورشلیم حمله کرده و آنجا را خواهند گرفت. وضعیت غم‌انگیزی در آیه 2 شرح داده شده است. اجازه دهید به متن این آیه از ترجمه دیگری که به زبان اصلی نزدیکتر است توجه کنیم. در آن روز خداوند اقوام را جمع می کند تا با اورشلیم بجنگند. آنها اورشلیم را تصرف کرده، خانه ها را تاراج می نمایند و به زنان تجاوز می کنند. نصف جمعیت شهر به اسیری برده می شوند و نصف دیگر در شهر باقی می مانند. ظاهراً عده‌ای از آنان نیز موفق به فرار می‌شوند. بعضی مفسران مانند من معتقدند که شاید آنان به شهر صخره‌ای پترا فرار کنند، همانطوری که در زمان حمله تیتوس رومی در قرن 70 میلادی عده‌ای از آنان چنین کردند. به نظر من شهر پترا مکان خوبی برای محافظت در مقابل بمباران‌ها خواهد بود. زکریا در این آیات یک وضعیت غم‌انگیز را برای مردم آشکار نموده است. شهر اورشلیم تسخیر شده و خانه ها غارت شدند. زنان مورد تجاوز قرار گرفتند. زکریا به این سه اتفاق تأسف آور اشاره کرده است. در زکریا فصل 14 آیه 3 می خوانیم: آنگاه خداوند به جنگ آن قوم ها می رود. این تصویری از نجات دهنده است که می آید و در این زمان است که کمک آنان نه از شمال و جنوب یا شرق و غرب، بلکه از نزد خداوند سازنده آسمان و زمین خواهد آمد و او کسی بجز خداوند عیسی مسیح نیست که می آید تا این قوم را نجات دهد. زکریا فصل 14 آیه 4 می گوید: در آن روز او بر کوه زیتون که در سمت شرقی اورشلیم واقع شده است خواهد ایستاد و کوه زیتون دو نصف خواهد شد و دره بسیار وسیع از شرق به غرب به وجود خواهد آورد، زیرا نصف کوه به طرف شمال و نصف دیگر آن به طرف جنوب حرکت خواهد کرد. در آن روز او بر روی کوه زیتون خواهد ایستاد. این یک سخن عالی و عظیم است که در اینجا گفته شده و به طور واقعی اتفاق می افتد. کوه زیتون، شهر اورشلیم و مردم همگی واقعی هستند. وقتی خداوند عیسی مسیح بیاید بر کوه زیتون خواهد ایستاد. اگر زکریا میگوید عیسی بر آن کوه خواهد ایستاد، به طور سمبولیک صحبت نمی کند، بلکه منظورش واقعا همانی می باشد که گفته است. زکریا گفت که پاهای عیسی کوه زیتون را لمس کرده و او آنجا خواهد ایستاد. اگر امروز انسان قادر است سفینه های فضایی را به آسمان بفرستد و آنها پس از مدتی دوباره به طور دقیق به محلی که می‌خواهند بازگشته و بر زمین می‌نشیند، به نظر من خدا هیچ مشکلی ندارد که عیسی مسیح را به زمین بازگرداند و او بر کوه زیتون بایستد. او امروز مسیح جلال یافته است. جای میخا بر روی پاهای اوست، ولی آن پاها زمانی که به آسمان رفت کوه زیتون را ترک نمود و هنگامی که بیاید دوباره به کوه زیتون باز خواهد گشت. و این دقیقاً همان سخنانی است که به شاگردان او گفته شد، همان طوری که در اعمال رسولان فصل 1 آیه 11 نوشته شده است. ایشان گفتند: ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده و به آسمان خیره شده اید؟ عیسی به آسمان رفت و همان گونه که رفت یک روز نیز باز خواهد گشت. این نبوت در زمان آینده به انجام خواهد رسید، همانطوری که اینجا در زکریا فصل 14 آیه 4 نیز مشاهده می کنیم. بر کوه زیتون که در سمت شرقی اورشلیم واقع شده است، اشاره به شرق در اینجا تصادفی و به طور احتمالی نیست. در تمام کتاب مقدس عنوان شده که کمکی برای قوم اسرائیل از شرق می آید. به همین دلیل است که هنوز هم توجه خاصی به دروازه شرقی در اورشلیم می شود و بعضی آن را دروازه طلایی می نامند. من شخصا معتقدم که اشاره به دروازه طلایی درباره دروازه ای است که در معبد آینده ساخته خواهد شد. اگر می خواهید آن را دروازه طلایی نامید مشکلی نیست، ولی در واقع دروازه شرقی است. از سمت شرق وارد خواهد شد. حزقیال نیز می گوید که کمک آنان از شرق خواهد آمد. جالب توجه است که امروزه اکثریت کشورهایی که به کشور اسرائیل کمک می کنند کشورهای غربی هستند، اما کمک واقعی برای آنان از سوی خداوند خواهد آمد و آنچه امروز در آن سرزمین اتفاق می افتد به انجام رسیدن نبوت نیست. به طور واضح می توانیم ببینیم که وقتی این نبوت به انجام برسد چه اتفاقی خواهد افتاد. کوه زیتون دو نصف خواهد شد و دره بسیار وسیع از شرق به غرب به وجود خواهد آمد. تغییرات جغرافیایی بزرگی در اینجا عنوان شده که اتفاق می افتند. زمین لرزه بزرگی خواهد بود و کوه زیتون دو نصف خواهد شد و نیمی دیگر به سمت غرب خواهد رفت. دره بسیار وسیع خواهد بود. شهر اورشلیم امروزی دارای یکی از سخت ترین زمین ها است. نمی توان به آسانی زمینی سختی که قابل مقایسه با آنجا باشد را در دیگر نقاط زمین یافت. به هر سمتی شرق، غرب، شمال یا جنوب بروید سخت است. در اطراف آن پا پر از تپه‌های سنگی و صخره هاست. اگر به سمت جنوب به طرف بیت لحم بروید، در مسیر راه از تپه‌ای پس از تپه دیگر بالا و پایین خواهید رفت و همگی تپه‌ها سخت و سنگی هستند. در هیچ جای دیگر چنین صخره‌های بزرگی را نمی‌توانید ببینید. اگر به سمت شرق یعنی به طرف اریها بروید نیز با زمین سختی روبرو می‌شوید. در زکریا فصل 14 آیه 5 می‌خوانیم: شما از میان آن دره فرار خواهید کرد و به آن طرف کوه خواهید رسید. آری، فرار خواهید کرد، همان طوری که اجداد شما قرنها پیش در زمان عزیا پادشاه یهودا از زمین لرزه فرار کردند. خداوند خدای من خواهد آمد و تمامی مقدسان با او خواهم بود. شما از میان آن دره فرار خواهید کرد. به این علت است که بعضی از مفسران معتقدند که آنها به سمت شهر پترا در سرزمین قدیمی ادام فرار خواهند کرد. اما نمی توانیم به طور قطعی این نظریه را بپذیریم، چون کتاب مقدس چنین نگفته است. خداوند خدای من خواهد آمد و تمامی مقدسان با او خواهم بود. این یک متن بسیار جالب در کتاب مقدس است. تصویری از بازگشت خداوند عیسی مسیح به زمین را در اینجا می‌بینیم. در مکاشفه فصل 19 نیز مشاهده می‌کنیم که گفته شده سپاهیان آسمان به همراه او خواهند آمد. در اینجا نوشته شده که تمامی مقدسان با او خواهند بود. اکنون به رومیان فصل 11 آیه 25 توجه کنید. برادران عزیز، می‌خواهم شما از یک سر الهی آگاه باشید تا دچار غرور نشوید. درست است که بعضی از یهودیان در حال حاضر بر ضد انجیل عمل می‌کنند، ولی این حالت فقط تا زمانی ادامه خواهد یافت که آن عده از شما غیر یهودیان که خدا از ابتدا در نظر داشته است به مسیح ایمان بیاورند. اکنون زمانی است که ملت‌های غیر یهودی ایمان می‌آورند و زمانی نیز خواهد بود که از تمام قوم‌ها به شهر اورشلیم حمله خواهند کرد. ولی پولس در رومیان فصل 11 آیه 26 الی 27 چنین ادامه می‌دهد: پس از آن تمام قوم اسرائیل نجات خواهند یافت. در همین مورد در کتاب آسمانی چنین آمده است: از شهر صهیون نجات دهنده‌ای ظاهر خواهد شد و یهودیان را از بیدینی رها خواهد کرد. در آن زمان من مطابق وعده خود گناهان ایشان را پاک خواهم نمود. منظور از شهر صهیون شهر اورشلیم است که کوه صهیون در آنجا قرار دارد. این نبوت مطمئناً هنوز به انجام نرسیده است. وقتی خداوند عیسی مسیح بار اول به اورشلیم آمد، چنین نشد و در بازگشت امروزی یهودیان به سرزمین اسرائیل نیز این نبوت به انجام نرسید. کاملاً آشکار است که این نبوت در آینده به انجام خواهد رسید، زمانی که خداوند عیسی مسیح دوباره به شهر اورشلیم بازگردد.